ساعت 20:08 شب در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. دوستان من به من میگن که این مجله اسمش مجله هشت شب هست که من به اشتباه اون رو مجله شامگاهی خوندم. به هر حال روز خوبی رو امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید و البته شب خوشی رو تا اینجا سپری کرده باشید. امروز دوشنبه است، 8 آبان 1402 خورشیدی که برابر با 3 اکتبر 2023 میلادی. من هم سپیده بهکام هستم که میزبان شما خواهم بود در این مجله. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش ها به سراغ همکارم شاهین بشیری بریم تا از آخرین خبرها در جریان باشیم.
با سلام. نسرین ستوده وکیل دادگستری به همراه تعدادی از زنانی که در جریان مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند بازداشت شده بودند به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. منظر زرابی که 4 عضو خانواده اش را در هواپیمای اوکراینی از دست داده روز دوشنبه پس از حضور در دادسرای اوین آزاد شد. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند مردانی که در مراسم دیروز بازداشت شده بودند نیز به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. روز دوشنبه رضا خندان همسر خانم ستوده در تهران با اشاره به تماس تلفنی کوتاه با همسرش در پی بازداشت به رادیو فردا گفت:
گفتم که گفته شده که تو رو به شدت ضرب و شتم کردن، آیا درسته؟ گفت بله درسته. یه جوری اومد توضیح بده که آره یه خورده بیشتر، و بعدن هم فهمیدم چون خواسته بود که عینکشو براش ببریم در حالی که عینک همراهش بوده، فهمیدم که خب انقدر محکم زدن عینکش خرد شده.
نسرین ستوده پیشتر در شبکه اجتماعی فیسبوک جانباختن آرمیتا گراوند را قتل حکومتی خوانده بود. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مقاومت زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری را ناهنجاری اجتماعی توصیف کرد و گفت دادستان‌ها و مقامات بدون نیاز به منتظر ماندن برای تصویب قانون عفاف و حجاب باید از قوانین موجود برای برخورد با این پدیده استفاده کنند.
ما قانون داریم، با همین قوانین موجود، با همین مقررات موجود منتظر نباشند اون کسانی که به خصوص در زمین دشمن دارن بازی میکنن، اینا را حتما اقدام بکنن.
غلام حسین محسنی اژه‌ای این اظهارات رو روز دوشنبه در نشست شورای عالی قوه قضاییه مطرح کرد. در پی اعتراضات سال گذشته لایحه‌ای موسوم به عفاف و حجاب در مجلس تصویب شده که هفته گذشته در پی ایرادات شورای نگهبان بار دیگر به مجلس بازگردانده شد. گروه حماس روز دوشنبه یک ویدیوی تازه منتشر کرد که در آن 3 زن که گفته می شود از جمله 10 گروگان اسرائیلی برده شده به نوار غزه هستند، از نخست وزیر اسرائیل می خواهند که برای آزادیشان تلاش کند. مشخص نیست که این ویدیو چه زمانی و در چه شرایطی ضبط شده است. هویت این 3 گروگان هم اعلام نشده است. در پی حمله حماس به اسرائیل حدود 240 نفر به داخل نوار غزه برده شدند. خانواده بسیاری از این گروگان ها که بخشی از آنها شهروندی کشورهای دیگر ایرانیز دارند از دولت بنیامین نتانیاهو خواستند که پیش از هر چیز برای آزادی عزیزانشان تلاش کند. در حالی که برخی خبرگزاری‌ها به نقل از شاهدان عینی از رسیدن تانک‌های اسرائیلی به حاشیه شهر غزه خبر می‌دهند، سخنگوی ارتش اسرائیل گفت نمی‌تواند گزارش‌ها درباره موقعیت جغرافیایی نیروهای این کشور را تایید کند. اسرائیل می‌گوید وارد مرحله تازه‌ای نبرد علیه حماس شده که به گفته نخست وزیر آن کشور طولانی و سخت خواهد بود. سازمان ملل متحد و مقامات بهداشتی و پزشکی در نوار غزه خواستار برقراری آتش‌بس یا توقف درگیری برای حفظ جان غیرنظامیان در نوار غزه شدند. و خبر آخر این که اداره کل اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استان سیستان و بلوچستان در بیانیه مشترک از بازداشت 19 نفر در این استان خبر داده و اتهامات متعددی را به آنها نسبت دادند.
سپاسگزارم شاهین بشیری و سپاس از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله 8 شب رادیو فردا. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دادستان‌ها و مقام‌های قضایی گفته که منتظر تصویب لایحه حجاب نباشید. او به پلیس و وزارت کشور هم گفته که به میدان بیایند. در این مجله از آغاز فاز دوم حمله زمینی اسرائیل به حماس و نوار غزه و آخرین تحولات در این رابطه خواهید شنید. گزارشی خواهید شنید از علائم ابتلا به سرطان پستان و آگاهی رسانی در این زمینه. البته خبرهای ورزشی پایان بخش مجله هشت شب رادیو فردا خواهد بود. با ما همراه باشید. مقام‌های اسرائیلی از فاز دوم حمله زمینی این کشور به حماس و نوار غزه خبر دادند. هرچند این حملات گسترده‌تر شده، اما هنوز به یک عملیات نظامی زمینی همه جانبه ختم نشده. گزارش همکارم سعید جعفری رو در این باره بشنوید.
در حالی که دور تازه حملات زمینی اسرائیل به شمال نوار غزه آغاز شده، تحلیل‌های متفاوتی در خصوص چشم‌انداز این عملیات و آینده تحولات پیرامون این باریکه مطرح می‌شود. آنطور که بنیامین نتانیاهو می‌گوید، دور دوم جنگ اسرائیل و حماس آغاز شده است. فاز جدیدی که هنوز در آن خبری از تهاجم زمینی گسترده و پیوسته سربازان اسرائیلی به نوار غزه نبوده است. نخست وزیر اسرائیل میگوید این حمله طولانی خواهد بود و مقام‌های اسرائیلی هم اصرار دارند که تحت فشارهای بین‌المللی برای مهار نیروهای مسلح خود قرار نمی‌گیرند. بنی گانتس، یکی از اعضای کابینه جنگی اسرائیل، در این خصوص گفته که در این نبرد ساعت شنی دیپلماتیک وجود ندارد. این سیاستمدار اسرائیلی اضافه کرده هرچند این کشور به صحبت‌های دوستانش گوش می‌کند، اما در نهایت آنچه را که برای خود مناسب تشخیص دهد پی خواهد گرفت. یکی از نگرانی‌های اسرائیل از حملات زمینی گسترده به نوار غزه، تونل‌های زیرزمینی گسترده است که نیروهای حماس در سراسر این باریکه ایجاد و تسلیحات و جنگ‌افزارهای خود را آنجا مستقر کرده‌اند. دالان‌هایی که ممکن است باعث غافلگیری سربازان اسرائیلی در مسیر پیشرفت در نوار غزه شود. با این حال دست کم تا کنون اتفاق غیرمنتظره قابل توجهی برای نیروهای اسرائیلی در این مسیر رخ نداده و نیروهای حماس هم یا نخواسته و یا نتوانستند از این دالانها برای وارد کردن ضربه جدی به دشمن خود استفاده کنند. اما تجربه غافلگیری اسرائیل در حمله روز 7 اکتبر باعث شده ناظران همچنان با دیده احتیاط در خصوص برنامه‌ها و توان احتمالی حماس سخن بگویند. تهاجم اولیه زمینی اسرائیل به غزه در نزدیکی بیت هانون در شمال این باریکه انجام شده. تحلیلگران میگویند این رویکرد نشان میدهد که شاید اسرائیل قصد دارد به تدریج شهر غزه را که گفته میشود پایگاه بسیاری از زیرساختهای نظامی حماس است محاصره کند. ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهایش در طول عملیات شبانه خود 10 شبه نظامی را که از داخل ساختمانها و تونلها حمله میکردند کشتند. بنیامین نتانیاهو در نشست خبری روز گذشته خود البته از وعده‌های ابتداییش مبنی بر نابودی کامل حماس قدری عقب نشینی کرد. او با اشاره به اینکه مرحله دوم جنگ آغاز شده است افزود: اهداف ما مشخص و واضح است، نابودی توانایی‌های نظامی و حکومتی حماس و بازگرداندن گروگان‌ها به خانه. مجموعه این اتفاقات برخی از تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که اسرائیل از رویکرد پیشین خود مبنی بر حمله همه جانبه عقب نشینی کرده است، به این معنا که شاید اسرائیل ترجیح داده رویکرد میانه‌ای در پیش بگیرد و به جای تهاجم زمینی همه جانبه به غزه از عملیات‌های پراکنده و شبیخون استفاده کند، چرا که در این صورت هم فشارهای بین‌المللی کمتری را در خصوص تبعات حملاتش در غزه متحمل می‌شود و هم احتمال گشایش جبهه جدید در مرزهای شمالی و از سوی حزب الله لبنان کاهش خواهد یافت. محاصره غزه توسط اسرائیل باعث شده زیرساخت‌های این منطقه تقریباً به طور کامل به فروپاشی برسد و ادامه این شرایط می‌تواند فشارهای بین‌المللی را علیه اسرائیل افزایش دهد. ضمن اینکه با حضور تعداد بالای غیر نظامیان در این منطقه، نبرد زمینی و جنگ‌های خانه به خانه برای سربازان اسرائیلی ساده نخواهد بود. اسرائیل به 2,300,000 نفر ساکن غزه هشدار داده که به سمت جنوب این باریکه حرکت کنند. اما بر اساس گزارش آسوشیتد پرس حدود 1,400,000 نفر خانه های خود را ترک کردند. به گفته بسیاری از تحلیلگران حتی در صورتی که این کارزار با موفقیت مد نظر رهبران اسرائیلی هم به پایان برسد، همچنان این پرسش بی پاسخ باقی میماند که پس از پایان این جنگ چه کسی مسئول غزه خواهد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
رئیس قوه قضاییه ایران خطاب به دادستان‌ها و دیگر مقام‌های قضایی گفته که برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری منتظر تصویب لایحه موسوم به عفاف و حجاب نمانند و همچنین از پلیس و وزارت کشور هم خواسته که در این زمینه به میدان بیان. البته این اظهارات در حالی ابراز شده که هفته گذشته شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به لایحه تصویب شده در کمیسیون ویژه مجلس گرفتند و به دلیل آنچه ابهام در برخی مفاد خواندند آن را به مجلس بازگرداندند. گفتگویی داشتم دقایق پیش با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، و ارزیابی او رو از صحبت‌های غلام حسین محسنی اژه‌ای پرسیدم.
یکی از نکته های بسیار مهمی که در صحبت های آقای اجرایی به نظر میرسه این هستش که ایشون خواسته تمام ارگان ها و افراد مرتبط با مسائل مربوط به حجاب منتظر تبدیل شدن لایحه به قانون نباشن و در صحبت اشاره کردن که از تمام ظرفیت های موجود استفاده کنید. خب ابتدا باید اینو اشاره بکنیم که تمام ظرفیت های موجود در ارتباط با مسئله حجاب قانون مصوب مجازات اسلامی سال 1392 که اتفاقا اشاره میکنه به مسئله بی‌حجابی که حبس چند روزه و حبس کوتاه مدت و جریمه نقدی ناچیزی رو در حال حاضر شامل میشه. بنابراین ظرفیت های موجود و وقتی ایشون اشاره میکنه بهش مشخص نمیکنه که منظور چه قانونه، آیا قانون دیگه ای رو ایشون مد نظرشه یا اقدامات غیرقانونی یا فراقانونی رو آیا ایشون مد نظر داره. برای اینکه ظرفیت های موجود فقط در حال حاضر از نظر قانونی مربوط به همون قانونی هست که خدمتتون گفتم. بنابراین این توصیه فردی در بالاترین رتبه قضایی یک توصیه به نظر عجیبی میرسه که میخواسته که نسبت به این موضوع اقدامات لازم صورت بگیره. اصل و اساس هدف لایحه حجاب هم بر این مبنا بود که به نظرشون میرسید که قانون فعلی مصوبه 1392 به اندازه کافی نیست و باید در واقع تشدید مجازات رو شامل بشه. به همین دلیل هم تلاش کردن که لایحه جدیدی رو به تصویب برسونن که هم جریمه ها رو سنگین تر بکنه و هم محرومیت های اجتماعی و بقیه به اصطلاح سایر مجازات ها رو هم به اصل مسئله مجازات جریمه نقدی اضافه کنه.
خانم بنی هاشمی، این صحبت های آقای اژه‌ای زمانی داره مطرح میشه که هنوز چند روز نیست که از انتشار خبر درگذشت آرمیتا گراوند و بعدش مراسم تدفینش، حواشی که وجود داشت، چگونگی و دلایل درگذشتش میگذره که باز رئیس دستگاه قضا همچین صحبتایی میکنه و تهدید میکنه مخالفان حجاب اجباری رو متهم میکنه، اونها رو حتی که در زمین دشمن بازی میکنید. این انتخاب چنین زمانی برای بیان این صحبتهای تهدیدآمیز به نظر شما چطور هستش؟
مسئله‌ای که برای آرمیتا گراوند پیش اومده، حالا فارغ از این که به اصطلاح مستنداتی منتشر شد یا نشد، مسئله شبهه در این هستش که افرادی حجابان که مشخص نیست به اصطلاح اینها کی هستن، آیا آموزشی دیدن ندیدن، حالا به هر ترتیبی در واقع حجابان‌هایی که تحت نظارت شهرداری هستن باعث درگیری میان اونها و دختر جوانی میشه. خب باید مسئله تذکر دادن در ارتباط با حجاب رو متوقفش بکنیم و در واقع این مسئله که باید یه بازنگری مجددی روش بشه، برای که همطور که یک بار مهسا امینی طبق همین مسئله با گشت ارشاد پیش اومد و جان خودش رو از دست داد، حالا میبینیم که یک سال و خورده‌ای بعد دقیقا یک دختر جوانی این همون اتفاقی براش میفته که به اصطلاح مهسا امینی منجر شد به مسئله جنبش زن زندگی آزادی. به هر حال این مسئله در